ساعت 19 به وقت تهران برابر با 16:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. امروز یک شنبه 18 مرداد 1394 خورشیدی برابر با 9 اوت 2015 از ماه میلادی است. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در دقایق پیش رو شنونده مجموعی متنوع از خبر و گزارش خواهید بود. اما در آغاز به سراغ خبرها میریم با همکارم آزاده اسدی. آزاده،
متشکرم از تو رضا و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. حیدر العبادی نخست وزیر عراق دستور لغو سمت معاونت ریاست جمهوری و نخست وزیری را برای کاهش هزینه های دولت و مبارزه با فساد اقتصادی صادر کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تغییرات پس از هفته ها اعتراض در بغداد و شهرهای جنوبی برای عملکرد بهتر دولت اعلام شده است. به نوشته رویترز، منتقدان بر این باورند که پست های دولتی در عراق که بر اساس حزب و قومیت تقسیم می شود، باعث روی کار آمدن افرادی بدون صلاحیت و بروز فساد مالی در کشور می شود. در ایران، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران ضمن دفاع از محاسن توافق هسته‌ای خواستار آن شد که برای پرهیز از ایجاد تعهد برای ایران تصویب این توافق در مجلس صورت نگیرد. آقای فیروزآبادی در یادداشتی که دفتر ویژه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منتشر کرده گفته است نیروهای مسلح نگران تفسیرهای مقامهای آمریکایی درباره تحریم فراهسته‌ای هستند. شماری از اصلاح حصولگرایان ایران خواستار تصویب توافق هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی هستند، اما برخی از نمایندگان و همچنین شماری از مقامهای دولتی با تصویب این توافق در مجلس ابراز مخالفت کردند. وزیر نفت میگوید ایران آماده بازگشت شرکت‌های ژاپنی در طرح توسعه میادین نفتی غرب کارون است. به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن زنگنه روز یک شنبه پس از مذاکره با معاون وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن گفت تجارت و سرمایه گذاری ژاپن در صنعت گاز مایع از زمینه‌های همکاری با ایران خواهد بود. به گفته وزیر نفت، رابطه ایران با ژاپن به دلیل تحریم‌ها دچار وقفه شد و در شرایط جدید از جمله در زمینه صنایع پتروشیمی، انتقال دانش فنی و فناوری، پالایش و صنایع بالادستی نفت احیا خواهد شد. دور تازه مذاکرات نفتی ایران روز یک شنبه در ساختمان وزارت نفت در تهران برگزار شد. مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، برای اجرای حکم حبس خود به زندان اوین رفت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی هاشمی روز یک شنبه پس از خواندن متنی که در آن حکم دادگاه را همراه با اغراض سیاسی خوانده بود و آن را عادلانه و قانونی ندانست، خود را به اوین معرفی کرد. فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خرداد ماه 94 به جرم‌های اختلاس، ارتشا و موارد امنیتی به 10 سال زندان محکوم شد. او پیش از ورود به زندان اوین اعلام کرد چند بار درخواست برگزاری علنی دادگاه را برای پخش کامل جلسه‌ها از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است. باز هم در ایران، مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یک شنبه خود برای سومین بار به علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی، کارت زرد داد و به این ترتیب زمینه استیضاح او فراهم شد. مهداد بسپاش، نماینده تهران در مجلس، در سؤالی از وزیر اقتصاد خواستار توضیح او در مورد افزایش مالیات اصناف و گشایش اعتبارنامه شده بود، اما با قانع نشدن نماینده سوال کننده، رأی‌گیری در صحنه علنی انجام گرفت و 105 نماینده توضیحات وزیر را قانع کننده تشخیص ندادند. مجلس شورای اسلامی تا کنون 13 کارت زرد به 8 تن از وزیران دولت حسن روحانی داده است. حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، میگوید دولت هنوز برای رفع حصر رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 کاری نکرده است. به گزارش سایت کلمه، حسین کروبی با اشاره به اینکه دولت حسن روحانی پیشتر پیگیری مسائل حصر را به بعد از توافق هسته‌ای موکول کرده بود، گفته است تا کنون خبر خاصی درباره رایزنی برای رفع حصر با کسانی که مراجع ذی‌صلاح و مقام‌های عالی رتبه نظام خواند شنیده نشده است. علی اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی رهبر ایران، روز شنبه گفته بود تصمیم‌گیری‌ها در مورد رفع حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حوزه اختیارات مقامات عالی نظام است.
ممنون است آزاده. آخرین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدید و در اینجا مروری داریم به آنچه که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. انتقادهای قبلی رهبر جمهوری اسلامی جواب داد. وزیر علوم میگوید کشمکش بر سر پرونده های بورسی های تحصیلی پایان یافته است.
بر اساس دستوراتی از مقاماتی تصمیم گرفته شده که این پرونده بسته بشه. طبعاً صحبت آقای خامنه‌ای بود که نشون داد که ایشون با پیگیری این پرونده به شدت مخالف هستند.
به دنبال اعتراضات در عراق، نخست وزیر این کشور دست به کار شد. حذف معاونت ریاست جمهوری و معاونت نخست وزیری در ساختار نظام اداری این کشور.
سیستم جدیدی که در عراق حاکم شد بر اساس تقسیم بندی طائفه‌ای و سهمیه بندی پست‌ها و مناصب دولتی برای طائفه‌ها و گروه‌های مذهبی یا سیاسی مختلف است.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید توافق هسته‌ای با ایران میتواند روابط دو کشور را بهبود دهد. چکیده ی سخنان باراک اوباما را در همین مجله تقدیم شما خواهیم کرد. ایران و روسیه دیدار فرمانده سپاه قدس را از مسکو تکذیب کردند، اما آمریکا میگوید در این زمینه تحقیق خواهد کرد. خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی هم بخش دیگری از مجله شامگاهی ما خواهد بود. کشمکش بر سر بورس‌های تحصیلی در دولت قبل و بررسی پرونده بورسیه‌ها در دولت محمود احمدی نژاد آنچنان که وزیر علوم ایران می‌گوید پایان یافته است. پیشتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم گفته بود موضوع بورسیه‌ها آنقدر سر و صدا نداشت. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
پرونده بورسیه‌های غیرقانونی بسته شد و گویا دیگر قرار نیست به ماجرای بورس‌های تحصیلی در دولت محمود احمدی نژاد پرداخته شود. این آخرین خبری است که به نقل از محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت حسن روحانی روز شنبه منتشر شد. آقای فرهادی درباره پرونده بورسیه‌های غیرقانونی گفت که به غیر از 36 مورد، سایر بورسیه‌ها می‌توانند به تحصیل خود ادامه دهند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آنچنان که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می‌گوید، پرونده بورسیه‌های غیرقانونی جمع و جور شده است. معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان برای نخستین بار خرداد ماه سال پیش از پاره تخلفات که با عنوان بورسیه بیش از 3000 دانشجوی دکترا رخ داده بود خبر دادند. مصطفی خسروی، فعال دانشجویی که مکنون ساکن ایتالیاست، در این باره میگوید که خبر شتاب زده بسته شدن پرونده های بورسیه ها بدون اعلام جزئیات دقیق نشان میدهد که اراده ای از بالا برای این کار وجود داشته است.
یک همچین پرونده ای که صحبت از فساد گسترده سیاسی و حتی اقتصادی در وزارت علوم داره نمیتونه بدون مشخص شدن متخلفین و مجرمین بسته بشه. ولی وقتی که یک روز ناگهان ما مواجه میشیم با مصاحبه وزیر علوم که این پرونده بسته شده و جمع و جور شده، نشون دهنده اینه که بالاخره بر اساس مصلحت سنجی هایی یا بر اساس دستوراتی از مقاماتی تصمیم گرفته شده که این پرونده بسته بشه. و آخرین و مهمترین صحبت هم در این زمینه خب طبعاً صحبت آقای خامنه‌ای بود که نشون داد که ایشون با پیگیری این پرونده به شدت مخالف هستند. نوع توضیحی که دیروز آقای فرهادی در رسانه‌ها داده بود مبنی بر کلی‌گویی و اینکه یک عده شامل یک سری تخلفات می‌شدند نشون میده که هیچ گونه کار مستمر دقیق حقوقی و قانونی روی پرونده انجام نشده. چرا که ما قبل از اون در زمان وزرای قبلی علوم این بحث رو داشتیم که دقیقاً چه تعدادی به چه جرمی به چه اتهامی بورسشون غیرقانونیه، چه تعدادی مثلا دبیر بودن و نباید از بورس استفاده می‌کردن، چه تعدادی دو شغله بودن، چه تعدادی معدل کامل نداشتن برای بهره‌مندی از این بورس. ولی ما در صحبت روز آقای فرهادی هیچ کدوم از این آمار ارقام رو نمی‌بینیم، صرفا به طور کلی گفته میشه که پرونده بسته شده.
پیشتر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که در ماجرای بورسیه‌ها به برخی افراد ظلم شده و او از رسانه‌ای شدن این موضوع ناخرسند است.
یکی از غلط‌ترین کارهایی که در این یکی دو سال اخیر اتفاق افتاد این مسئله بورسیه‌ها بود. اگر راست هم بود این حرف، البته بعد تحقیق کردم معلوم شد به اون شکل راست هم نیست، اونطوری که روزنامه‌ها باش بازی کردن نخه اینجور هم نبود، به ما گزارش‌های دقیق بر اساس بررسی‌ها دادن. اگر راست هم بود راهش این نبود که ما مسئله رو روزنامه‌ای کنیم. خب راه قانونی وجود داره، یک تعدادی برخلاف قانون یک امتیازی به دست آوردن، خیلی خوب لغو کنن اون امتیاز رو، سر صدا نداره.
یک روز پس از اظهارات آقای خامنه‌ای، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی دوباره پرونده بورسیه‌های غیرقانونی خبر داد. اکنون محمد فرهادی، وزیر علوم، میگوید که پرونده بورسیه‌های غیرقانونی شامل 3 دسته از افراد می‌شده است. به گفته او دسته اول افرادی بودند که بدون امتحان پذیرش شدند و دسته دوم افرادی بودند که بدون گرفتن حکم بورس در دوره قبل تحصیل خود را آغاز کردند. وزیر علوم درباره گروه سوم نیز گفته که این دسته افرادی هستند که پذیرش آنها مغایر با شرایط و ضوابطی مثل معدل و سن و سال بوده است که باید با هزینه شخصی ادامه تحصیل دهند. اما رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، میگوید که نارضایتی رهبر جمهوری اسلامی در به تعبیر وزیر علوم جمع جور شدن پرونده بورسیه‌های غیرقانونی تأثیر مستقیم داشته است.
آقای خامنه‌ای به شدت از این بحث بورسیه‌ها ناراضیه و حتی از تعبیر بازی روزنامه‌ها استفاده می‌کنه، در حالی که برای این که فساد در یک کشور وجود نیاد باید آزادی بیان به ویژه آزادی مطبوعات وجود داشته باشه و خود این یکی از نشانه‌های این هست که چرا فساد در ایران ساختاری شده. یعنی وقتی روزنامه‌ها نتونن مشکلات اجتماعی رو و به ویژه فساد رو در ارکان و نهادهای دولتی پیگیری بکنن، قطعا به فساد کشیده میشه. اما نکته مهمتر نوع نگاهشون به دانشگاهه. همچنان خودشون رو در حال جنگ با دشمن میبینن. از تعابیر نظامی اینکه اساتید دانشگاه فرماندهان جنگ نرم هستن، دانشجویان افسران جنگ نرم هستن استفاده میکنن. از نظر ایشون دانشگاه باید در تسخیر نیروهای حزب اللهی و بسیجی در بیاد و این کاری است که در دولت احمدی نژاد، که ایشون به شدت نگاه خودشونو با این دولت نزدیک میدونستن، اتفاق افتاده. در اینجا شایسته سالاری مهم نیست، فقط همسویی با قدرت مهمه.
سال گذشته وزارت علوم ایران اعلام کرده بود که پذیرفته شدگان بدون آزمون در سالهای 1388 تا 1392 در مجموع بیش از 3700 تن بودند، اما در نهایت وزارت علوم از لغو بیش از 860 مورد بورسیه غیر قانونی خبر داد.
گزارش همکارم بنیامین صدر بود درباره موضوع بورس‌های تحصیلی در ایران. ساعت 19:12 است و در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
این 36 نفر مسخره است، یعنی خودشون میدونن 3000 نفر نیست تو این بورسیه و 30000 نفره و از این 30000 نفر 3000 نفرش خاطی هستند، یعنی به تمام معنا معدلشون پایین 10ه، دیپلم هم ندارن. الان دیپلم فروشی هر مدل دلتون میخواد تو روزنامه هست.
سخن بنده با آقای آیت الله هاشمی رفسنجانی هست که شما که با این پیشینه سیاسی و با این نقش مهمی که در انقلاب داشتید و در ایران داشتید، چهار پهلو حرف میزنید و رک پوسکنده منظور خودتون رو نمیگید، چه انتظاری دارید از دیگرون که بتونن صحبت خودشون رو بکنن؟ چه انتظاری دارید که اپوزیسیون بتونه حرف خودش رو بزنه؟ شما چرا رک پوسکنده حرف مردم رو نمیزنید؟ از چی میترسید؟ اگر شما میترسید، خب تکلیف بقیه مردم عادی و کوچیک، کوچه و بازار روشنه دیگه.
تو رو خدا یکم راجع به حق و حقوق بازنشسته ها بگید. خیلی وضع ما خرابه. به زور داریم میچرخونیم. به رو خودمان نمیاریم یعنی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما اقدام نخست وزیر عراق برای انجام اصلاحات در این کشور پس از هفته‌ها تظاهرات در عراق که به دلیل اعتراض به کیفیت نازل خدمات و کاستی‌های متعدد صورت گرفت، سرانجام حیدر عبادی نخست وزیر این کشور برنامه‌ای را به منظور انجام یک سری اصلاحات در عراق اعلام کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق در اقدامی به منظور کاهش هزینه‌های دولتی و مقابله با فساد مالی دست به انجام یک برنامه اصلاحی زده که با حذف مناصب معاونان رئیس جمهوری و نخست وزیر آغاز می‌شود. انجام این اصلاحات در پی هفته‌ها اعتراض در بغداد و شهرهای جنوبی عراق صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دست کم برخی از اصلاحات که مستلزم تصویب هیئت دولت و همینطور مجلس عراق است، در پی درخواست آیت الله علی سیستانی مبنی بر بکارگیری تدابیر سخت اصلاحی صورت می‌گیرد. محمود عثمان، نماینده سابق مجلس عراق، ساکن اربیل نیز، ضمن تأیید لزوم برقراری اصلاحات در این کشور، به رادیو فردا می‌گوید:
با نظری بنده کابینه عراق و حتی مجلس نمایندگان تایید میکنن، چون این آمده به فشاری مرجعیت نجف و سیستانی و اینهای دیگر در نجف و فشاری این تظاهرات زیاد بودن در عراق، ولی خود بعدن پیاده کردنش به نظری بنده آسون نخواهد شد. یعنی ممکنه خیلی اشکال پیدا کنه پیاده کردنش و بایستی عبادی قبل از یک سال این اعلان کنه. وقتی بود سر رئیس وزرا، اون وقت بایستی در برنامه خودش این چیزا اعلان کنه. این تا حدودی تأخیر داره، منتها اگه بتونه این کارها پیاده کنه، از لحاظ عملی اجراشون بکنه، کاری خوبیه برای عراق.
یکی از مهمترین تصمیماتی که نخست وزیر عراق در بیانیه‌اش متذکر شده، حذف فوری مناصب معاونان رئیس جمهوری و نخست وزیر است. این در حالی است که نوری المالکی، نخست وزیر سابق عراق که هنوز هم در دولت این کشور از نفوذ بالایی برخوردار است، هم اکنون یکی از معاونان رئیس جمهوری این کشور است. حذف این سمت مستلزم افزودن متممی به قانون اساسی عراق خواهد بود که همین نکته فوری بودن آن را با مشکل مواجه می‌کند. آقای العبادی در اصلاحات پیشنهادیش گفته است که انتصابات مقامات ارشد دولتی نباید بر پایه سهمیه‌های قومی و حزبی باشد، بلکه نامزدهای احراز این مقام‌ها باید توسط کمیته‌ای منصوب نخست وزیر انتخاب شوند. یکی دیگر از موضوعاتی که قرار است در روند اصلاحات قرار گیرد، کاهش فراگیر و فوری تعداد ماموران حفاظتی تمام مقام‌های دولتی است. از موضوعات دیگر اصلاحی، حذف هزینه‌های اختصاصی مقام‌های ارشد فعلی و بازنشسته است که هرچند آقای العبادی به مورد مشخصی در این زمینه اشاره نکرده، ولی روند فعلی این مسئله در عراق بدین گونه است که برخی مقام‌های ارشد دولت حقوق بسیار بالایی دریافت می‌کنند یا اتومبیل‌های دولتی در اختیارشان قرار می‌گیرد و همچنین برخی مقام‌ها از مزایای سخاوتمندانه بازنشستگی زیادی برخوردار می‌شوند. العبادی همچنین دستور داده تا پرونده‌های فساد مقام‌های دولتی عراق از گذشته تا کنون بازگشایی و بررسی شود. علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و کشورهای عربی، ساکن پاریس، در مورد مشکلاتی که برای اجرای این اقدامات بر سر راه نخست وزیر عراق وجود دارد، به رادیو فردا می‌گوید:
بزرگترین مشکلی که پیش پای آقای عبادی برای اعمال اصلاحات جدیدش در عراق هست، سیستم حکومتی این کشور هست. بسیاری گفتند که از سال 2003 که دولت صدام حسین سقوط کرد، سیستم جدیدی که در عراق حاکم شد بر اساس تقسیم بندی طائفه‌ای و سهمیه بندی پست‌ها و مناصب دولتی برای طائفه‌ها و گروه‌های مذهبی یا سیاسی مختلف هست. دقیقاً الگویی که در لبنان پیاده شد و اکنون همه معتقد هستند که این الگو شکست خورده است. در این الگو هر گونه مخالفت یا هر گونه تغییری در پست‌ها و مناصب سیاسی به نوعی ممکنه برای یک طائفه یا گروه سیاسی احساس توهین یا در حاشیه قرار گرفتن رو ایجاد بکنه.
بغداد و بسیاری از شهرهای عراق طی هفته‌های اخیر شاهد اعتراض‌های علیه کیفیت نازل خدمات دولتی و همچنین قطعی برق بوده که در برخی موارد تنها چند ساعت در طول شبانه روز امکان استفاده از برق تولیدی دولتی را برای شهروندان فراهم می‌کرده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 860.
اما باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید یکی از دستاوردهای جانبی توافق هسته‌ای اخیر گروه پنج به علاوه یک با ایران میتواند به بهبود روابط ایران و آمریکا منجر شود. اظهارات آقای اوباما در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN ایراد شده. چکیده این صحبت‌ها رو در گزارشی از همکارم حسن جعفری بشنویم.
اظهارات آقای اوباما در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN ایراد شده است که قرار است نسخه کامل آن شامگاه امروز از این شبکه پخش شود. در بخش‌های کوتاهی که پیشاپیش از این مصاحبه منتشر شده، آقای اوباما از احتمال بهبود روابط بین ایران و آمریکا خبر داده است. به گزارش آسوشیتد پرس، رئیس جمهوری آمریکا در این مصاحبه گفته است که روابط سازنده با ایران می‌تواند دستاورد جانبی توافق اخیر باشد. آقای اوباما با این حال تصریح کرده است که چنین تحولی فوراً اتفاق نخواهد افتاد و حتی ممکن است اصلاً چنین اتفاقی به مرحله عمل هم نرسد. فرید زکریا مجری CNN که این مصاحبه را انجام داده نیز در توییتر خود به قسمت‌هایی از سخنان باراک اوباما اشاره کرده است. به نوشته او رئیس جمهوری آمریکا گفته است حل مسئله هسته‌ای ایران امکان مطرح شدن بحث‌های بیشتر بین دو کشور از جمله رابطه دو جانبه و همچنین بحران سوریه را فراهم خواهد کرد. هرچند به گفته باراک اوباما نخست باید به موضوع هسته‌ای پرداخته شود. روزنامه اسرائیلی هارتس نیز گزارش داده که باراک اوباما در این مصاحبه گفته است توافق هسته‌ای اخیر با ایران برای اسرائیل هم خیلی خوب است و بنیامین نتانیاهو در این باره دچار اشتباه شده است. به نوشته هارتس، فرید زکریا در بخشی از مصاحبهش از رئیس جمهوری آمریکا پرسیده آیا شایسته است که رئیس دولت یک کشور خارجی در امور داخلی آمریکا دخالت کند؟ بنابراین گزارش آقای اوباما در پاسخ گفته است این را باید از آقای نتانیاهو بپرسید. من مورد مشابه دیگری را در خاطر ندارم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توافق هسته‌ای با ایران را توافقی بد و اشتباهی تاریخی خوانده و از کنگره آمریکا خواسته است که آن را رد کند. اعضای جمهوری خواه در کنگره به اضافه چند تن از دموکرات‌ها مخالفت خود را با توافق هسته‌ای وین اعلام کردند. باراک اوباما از حامیانش خواسته است تا به فعالیت‌های خود برای جلب حمایت کنگره از این توافق بیفزایند. در همین راستا 29 دانشمند مشهور آمریکایی در نامه‌ای به باراک اوباما حمایت خود را از توافق هسته‌ای با ایران اعلام داشتند. در این نامه که روز شنبه منتشر شد، امضا کنندگان توافق اتمی به دست آمده را مبتکرانه و دقیق توصیف کرده و گفتند که ایران قبل از آغاز گفتگوها تنها چند هفته با تولید سوخت لازم برای بمب‌های هسته‌ای فاصله داشت. ایران همواره وجود ابعاد نظامی در فعالیت‌های هسته‌ایش را رد کرده است.
گزارش همکارم حسن جعفری بود از چکیده صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما درباره امکان بهبود روابط دو کشور در پی توافق هسته‌ای اخیر در وین. و در حالی که سخنگوی کاخ کرملین در روسیه خبر دیدار قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران ایران با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو را رد کرده، آمریکا گفته که در این باره تحقیقات بیشتری را انجام خواهد داد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نوشین سیدحسینی.
انتشار اخبار زد و نقیز درباره سفر قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران اسلامی به روسیه که در صورت صحت به معنای نقض تحریم‌های بین‌المللی محسوب می‌شود، توجه محافل خبری را به خود جلب کرده است. در حالی که جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز جمعه از تایید گزارش‌های مربوط به سفر قاسم سلیمانی به روسیه خودداری کرد، همزمان سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد از بررسی گزارش‌های مربوط به سفر فرمانده نیروی قدس به روسیه به رغم تحریم‌های سازمان ملل خبر داد. به گزارش رویترز سامانتا پاور گفت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد همه کشورهای جهان را ملزم می‌کند که به قاسم سلیمانی اجازه سفر به کشورشان را ندهند و تنها با مجوز کمیته ناظر بر تحریم شورای امنیت علیه ایران می‌شود در این زمینه استثناء قائل شد. مجوزی که به گفته خانم پاور صادر نشده است. با این حال این خبر را دو مقام امنیتی آمریکا و یک مقام دولت ایران بدون ذکر نام به خبرگزاری رویترز تایید کرده و گفته بودند که فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به روسیه رفته و با مقام‌های این کشور دیدار کرده است. به گفته مقام ایرانی که نخواست نامش فاش شود، قاسم سلیمانی در نیمه دوم ماه ژوئیه به مسکو سفر کرده و با مقام‌های روسیه در خصوص مسائل منطقه‌ای، صدور موشک‌های S-300 و دیگر تسلیحات به ایران مذاکره کرده است. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا، بر این باور است که رایزنی احتمالی فرمانده سپاه قدس با روسیه بیش از هر چیز حول محور مسائل منطقه‌ای میتواند متمرکز باشد.
اون اهمیتی رو که کشورهای غربی میدن در رابطه با اجرای قطعنامه های شورای امنیتی که به اون تکیه میکنند، برای اینکه قاسم سلیمانی یکی از افرادی است که در آمریکا، یعنی سیاستمداران آمریکایی گفتن که اسمیشون از لیست سیاه هیچ وقت برداشته نخواهد شد. ولی از نظر ایران به باور من اگر این سفر انجام گرفته، بیش از این که در رابطه با مسئله S-300 سامانه دفاعی S-300 باشه، میتونه در رابطه با سوریه و به طور کلی سرنوشت رژیم بشار اسد باشه. و اخیراً ما شاهد این بودیم که دگرگونی آشکاری در موضع ترکیه نسبت به سوریه و به طور کلی داعش گرفته شده و ترکیه عملا وارد جرگه کشورهای ائتلاف علیه داعش شده. به باور من این بیشتر میتونه در این رابطه باشه تا مسئله S-300.
بر اساس تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد که از سال 2007 میلادی، یعنی حدود 8 سال قبل، در مورد قاسم سلیمانی وضع شده، دارایی‌های او بلوکه شده و او اجازه سفرهای خارجی ندارد. فرمانده سپاه قدس علاوه بر تحریم‌های شورای امنیت، در فهرست تحریمی آمریکا و اتحادیه اروپا هم قرار دارد. گرچه پس از توافق هسته‌ای اخیر گزارش‌هایی در خصوص رفع تحریم‌ها علیه قاسم سلیمانی منتشر شد، ولی وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، در واکنش به این اخبار رفع تحریم‌های شورای امنیت علیه آقای سلیمانی را در قالب فاز دوم برنامه جامعه اقدام مشترک و مشروط به اجرای همه تعهدات از سوی ایران کرد. خانم شرمن تاکید کرده که قاسم سلیمانی همچنان در فهرست جداگانه تحریم‌های آمریکا که با اهداف ضد تروریستی اعمال شده اند باقی خواهد ماند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی بود از خبرهای زد و نقیض از دیدار قاسم سلیمانی از مسکو، خبری که هم ایران و هم روسیه اون رو تکذیب کرده. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده خبرهای ورزشی باشید با همکارم فریبرز غریب.
در پایان رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا که به میزبانی تهران برگزار شد، تیم ملی والیبال بی ایران در بازی فینال به ژاپن باخت و نتوانست جام قهرمانی را در خانه نگه دارد. چشم بادامی های ژاپنی دیشب با پیروزی 3-1 در دیدار فینال مقابل ایران برای هشتمین بار جام قهرمانی را بالای سر بردند. پیمان اکبری سرمربی تیم والیبال ایران در نشست خبری بعد از مسابقه دلیل باخت به تیم ژاپن را اینگونه توضیح داد.
ما تمام تلاشمون رو کردیم که امروز بازی خوبی رو به نمایش بذاریم، ولی خب واقعیتش خستگی بازی دیشب و اینکه شاید یه بخش هم کم تجربگی بعضی از بازیکنامون.
تیم والیبال بی ایران در این مسابقات 6 پیروزی مقابل کویت، قزاقستان، چین تایپه، تایلند، استرالیا و چین به دست آورد و 2 باخت مقابل کره جنوبی و ژاپن متحمل شد. ژاپنی ها با کسب 8 عنوان قهرمانی پر افتخارترین تیم والیبال آسیا هستند و بعد از آنها کره با 4، چین با 3 و ایران با 2 قهرمانی در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند. به دلیل حضور تیم ملی والیبال الف ایران در اردوی آمادگی برای مسابقات جهانی و انتخابی المپیک، تیم بی ایران در رقابت‌های والیبال آسیا شرکت کرده بود. تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران که برای حضور در پیکارهای جام جهانی روز گذشته از تهران راهی برزیل شده بود، پس از 30 ساعت روز یکشنبه به مقصد رسید. رقابت‌های کشتی جوانان قهرمانی جهان فرنگی و آزاد طی روزهای 20 تا 25 مرداد ماه به میزبانی شهر سالوادور برزیل برگزار می‌شود. ایران با 8 فرنگی کار جوان در رقابت‌های جهانی 2015 حضور دارد. سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی عملکرد مالی فدراسیون فوتبال در وزارت ورزش و جوانان مستقر شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هیئت بازرسی امور ورزش و جوانان از کارکنان این وزارتخانه و همچنین شهروندان خواسته تا اگر در مورد عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت دارند می توانند به هیئت بازرسی مستقر مراجعه کنند. و تیم فوتبال چلسی قهرمان فصل پیش لیگ برتر انگلیس دیروز در اولین بازی فصل جدید در ورزشگاه خانگیش در لندن مقابل سوانسی با تساوی 2-2 متوقف شد. اما منچستر یونایتد فصل تازه را در اولد ترافورد با برد 1-1 برابر تاتنهام آغاز کرد. امروز هم در ادامه هفته اول لیگ برتر جزیره دیدار آرسنال با وستهام و لیورپول با استوک سیتی در برنامه است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است به وقت تهران. به پایان نیمه نخست مجله شامگاهی رسیدیم و در بخش دوم هم دو برنامه داریم، نخست مشروع خبرها و بعد هم مجله هفتگی زنان. در اینجا مینا بهارمست همراه ماست و نگاهی دوباره به خبرهای ایران و جهان.
سلام شنوندگان عزیز. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که شهر زنجبار در جنوب یمن که به عنوان یکی از مناطق استراتژیک این کشور شناخته می شود به دست نیروهای وفادار به ابرابه منصور هادی رئیس جمهوری در تبعید یمن افتاده است. بر اساس این خبر پسگیری این شهر با پشتیبانی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی به دست آمده. تسلط بر شهر زنجبار چهارمین پیروزی نیروهای وفادار به منصور هادی در پی پس گرفتن کنترل شهر بندری عدن از دست نیروهای حوثی در یک ماه گذشته به شمار می رود. نمایندگی آمریکا در ناتو اعلام کرده است که این کشور 6 هواپیمای جنگنده F-16 فالکون را برای کمک به جنگ با گروه خلافت اسلامی یا داعش به ترکیه می فرستد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این جنگنده ها در پایگاه هوایی اینجرلیک در جنوب ترکیه مستقر خواهند شد. ترکیه چند هفته پیش به ارتش آمریکا اجازه داد از این پایگاه برای حمله به مواضع داعش در سوریه استفاده کند. دو جوان 24 و 25 ساله به جرم تجاوز جنسی صبح یکشنبه در میدان حافظ مشهد در ملأ عام به دار آویخته شدند. به گزارش خبرگزاری مهر دادگاه این دو نفر را به جرم ربودن 4 دختر به 60 سال زندان هم محکوم کرده بود. مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی برای گذراندن دوره حبس خود به زندان اوین رفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا مهدی هاشمی روز یکشنبه پس از خواندن متنی که در آن حکم دادگاه را همراه با اغراض سیاسی خواند و آن را عادلانه و قانونی ندانست خود را به زندان اوین معرفی کرد. فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خرداد ماه سال 94 به جرم‌های اختلاس، ارتشا و موارد امنیتی به 10 سال زندان محکوم شد. او پیش از ورود به زندان اوین گفت چند بار درخواست برگزاری علنی دادگاه و پخش کامل جلسه را از صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران کرده بود و اکنون نیز خواهان پخش فیلم‌های آن از صدا و سیما است. حلیمه عالی نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی از تعطیلی بازار و اداره‌های منطقه سیستان در روز یکشنبه به دلیل وجود گرد و خاک در هوا خبر داد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت این نماینده مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفت غلظت گرد و خاک در هوای استان سیستان و بلوچستان بیش از حد مجاز شده و دلیل اصلی آن شن و خاک کف دریاچه هامون است. نماینده زابل با انتقاد از میزان توجه مسئولان به دریاچه ارومیه، خواستار تشکیل ستاد بحران در استان سیستان و بلوچستان و توجه به وضعیت دریاچه هامون شد. مقام های افغانستان میگویند دست کم 29 نفر در حمله انتحاری در ولایت قندوز کشته و 10 نفر زخمی شدند. این حمله شامگاه شنبه پس از انفجارهای دو روز گذشته در کابل اتفاق افتاد که دست کم 51 کشته بر جای گذاشت. طالبان مسئولیت حمله‌های اخیر را در افغانستان بر عهده گرفته است. این رشته حملات که ساختمان‌های زیادی را ویران کرده و صدها زخمی بر جای گذاشته، پس از اعلام خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان شروع شده است. حیدر العبادی نخست وزیر عراق دستور لغو سمت معاونت ریاست جمهوری و نخست وزیر را برای کاهش هزینه‌های دولت و مبارزه با فساد اقتصادی صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها این تغییرات پس از هفته‌های اعتراض در بغداد و شهرهای جنوبی عراق به عملکرد دولت اعلام شده. به نوشته رویترز، منتقدان بر این باورند که پست‌های دولتی در عراق که بر اساس حزب و قومیت تقسیم می‌شود، باعث روی کار آمدن افرادی بدون صلاحیت و بروز فساد در کشور شده است. و مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه خود برای سومین بار به علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران کارت زرد داد و به این ترتیب زمینه استیضاح او را فراهم کرد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مینا بهارمس شنیدید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. از همکارم رویا کریمی مجد، من رضا جمالی مجری این مجله خبری در اینجا از شما خداحافظی میکنم. بدرود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. رویا کریم مجد هستم، میزبان شما در 10 دقیقه پیش رو تا در این برنامه سری بزنیم به زندان زنان در ایران، جایی که نرگس محمدی خبرساز شده است. جمعی از زنان فعال ملی مذهبی در نامه‌ای به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در مورد وضعیت جسمانی نرگس محمدی در زندان اوین ابراز نگرانی کردند. به گزارش سایت کلمه، اعظم طالقانی، زهره صحابی، طاهره طالقانی، مینو مرتضی لنگرودی و چند تن دیگه در این نامه نوشتن که خانم محمدی از جمله مادران دربندیه که سابقه بیماری داره و فضای زندان موجب تشدید بیماری او شده. امضا کنندگان از رئیس قوه قضاییه ایران خواستند تا برای جلوگیری از هر گونه خطر جانی احتمالی برای آزادی و معالجه نرگس محمدی سریعاً اقدام کنه. واقعیت اینجاست که هنوز مدت زیادی از انتشار نامه نرگس محمدی که در اون از شرایط دشوار دوری از فرزندانش و نوع برخورد مسئولان قضایی گفته بود نمیگذره. نامه‌ای که واکنش‌های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده بود. تنها چند روز بعد از انتشار اون نامه، خانواده نرگس محمدی روز یکشنبه 11 مرداد ماه برای انجام ملاقات هفتگی به زندان اوین رفتند و متوجه شدند که خانم محمدی تنها 2 ساعت قبل از انجام این ملاقات علی‌رغم نظر پزشکان از بیمارستان به زندان منتقل شده. تقیه رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی:
این بیماری سابقه داره که مقامات امنیتی زندان و مقامات قضایی همه از این بیماری خبر دارن. فلج ازانی هم نرگس در سال 1382 زندان اوین تو بند 209 وزارت اطلاعات بهش مبتلا شد، که در سال 1991 نرگس تو زندان زنجان فلج ازانی با تشنج تشدید شد که منجر به اون گواهی پزشک قانونی زنجان شد که کیشکوف ایشان نمیدونه زندان بکشه. سه‌شنبه گذشته وقت گرفته شده بود از دکتر نوربالا برای اینکه ایشان بره پزشک مغز اعصاب مطب ایشان، بهانه بسیار عجیب دادستانی که حضور ایشان وقتی که میره بیرون عکس گرفته میشه و رسانه‌ای میشود مانع از این به اصطلاح اعزام ایشان میشه. آیا این توجیه موجهی زمینه که تمام مقامات میدارن این بیماری جدی است و نرگس باید تحت مراقبت باشه؟ اگر زیر نظر پزشک متخصص قرار نگیره این وضعیت بدتر و حادتر میشه. و قابل توجه وزیر اطلاعات آقای علوی است که قول داده بود این چنین پرونده‌ای دسترسی مجدد
شده. اما چرا قوه قضاییه به وضعیت جسمانی زندانیان عقیدتی مثل نرگس محمدی توجهی نداره؟ یا در قوانین جمهوری اسلامی توجهی به وضعیت زنان زندانی شده و تبعیض مثبتی به دلیل زن بودن اونها در نظر گرفته شده؟ این سوالی یکی از مهرنگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا میپرسم.
در مسائل اجرایی تبعیضهای مثبتی به چشم میخوره، مثلا اینکه فرض کنید اگر زنی محکوم به اعدام باشه و حامله باشه صبر میکنن تا اون وضع حمل کنه و بعد از اون صبر میکنن تا مدت 2 سال گمان میکنم که به کودکش شیر بده و بعدم اعدامش میکنن. اینو میگن تبعیض مثبت به لحاظ وضعیت فیزیکی زنان. اما در مورد بیماری زن و مرد تفاوتی ندارن با هم دیگه و این عرف یا مقررات وجود داره که اگر تشخیص بدن پزشکان و قاضی مستقر در زندان و به هر حال یک اجماعی به وجود بیاد در این موضوع که اون محکوم قدرت تحمل محکومیتش رو نداره، آزادش میکنن و مواردی هم در این خصوص ما داشتیم. اما خب اینجا دیگه یک شرطی هم پیش پای این محکومی که تحمل محکومیتش رو نداره میگذارن و اون اینه که مثلا ادامه ندی به اون حرکاتی که از نقطه نظر جمهوری اسلامی جرمه ولی در واقعیت هم جرم نیست، یعنی نقد نکنی موضوعی رو، درباره وضعیت خودت حرف نزنی، درباره اوضاع احوالی که در زندان دیدی با دیگران صحبتی نکنی. خب اینها محدودیت هاییه که بعد از اون ارفاق به اصطلاح در پیش میاد.
نکته ای که مهرنگیز کار به اون اشاره میکنه، بخشی از انتقاداتیه که منتقدان نامه نرگس محمدی به اون اشاره داشتن، این که توجه نکردن نرگس محمدی به محدودیت های موجود سبب بازگشت دوباره او به زندان شده. آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ پیش از این به رادیو فردا گفته بود.
شاید این حرف خیلی هم منصفانه نباشه ولی من گاهی فکر میکنم کسانی که روی انتقادهای تندشون رو به سمت فعالان حقوق بشر یا فعالان مدنی میاد، گاهی اوقات دارن سرپوش میگذارن روی سکوت معنیدار خودشون، یعنی آدمهایی که با بیفعلی و با بیتفاوتی از کنار مهمترین اتفاقات عصرشون، مهمترین اتفاقات جامعهشون روشون رو برمیگردونن، دوست ندارن که کسان دیگه‌ای بایستن و به اون شرایط اعتراض بکنن. این اتفاقی بوده که سالها برای خود من افتاده. من هیچ وقت نمیتونم فراموش بکنم کسانی رو که بارها به من انتقاد میکردن که تو چرا داری روی مسئله اعدام کار میکنی، بشین بچت رو بزرگ کن. ببینید این بشین بچت رو بزرگ کن انتظاری هست که یک جامعه ویفل از کسانی مثل نرگس محمدی داره و نرگس محمدی رو انتقاد میکنه، نه به دلیل اینکه داره فعالیت میکنه که یک جامعه بهتر برای اونها بسوزه، برای اینکه چرا نرگس محمدی مثل اونها بیفعلی رو انتخاب نمیکنه.
تقیه رحمانی هم در مورد فعالیت های نرگس محمدی در برابر سکوت بخش های گسترده ای از جامعه به رادیو فردا گفت:
مدت دوری برخورد این مصداقی هستی، باید ببینید نرگس محمدی، تقیه رحمانی و امثالیم چه کرده اند که چنین عقوبتی با تحمل کنند. تن دادن به قوانین حد اقل های یک حکومت، تلاش کردیم که یک مقدار تلاش سیاسی یا اجتماعی کنیم، یا نرگس تلاش حقوق بشری کرده، او اصلا مستوجب این همه عذاب و سختی نیست. شما مطابق قانون مجازات اسلامی ناقص همین کشور گفتی آقا ماده 134 باید اجرا بشه و مطابق این ماده زندانیان کرد اهل سنت نباید اعدام بشن. این اتفاقا اگر چندین نفر یا صدها نفر یا هزاران نفر این ستاره بلند کنن، شاید اصلا دیگه حکومت نتواند به خاطر این اعتراض افراد زندان بندازه. یعنی سهم اگر تعداد معترضین مسالمات تو بیشتر بشه همین اتفاق میفته. نمونهش همین اعتراض اخیر معلمان، این بار که اعتراض کردن دستگیرن شدن، اگه کمتر بودن صد درصد دستگیر میشدن. باید این مثلا توجه داشت.
با همه اینها اکنون نرگس محمدی با اتهامات جدید و با بیماری قدیمی در زندان به سر میبره، جایی که به گفته مهرنگیز کار مسئولیت حفاظت از جانش بر عهده سازمان زندان است.
طور کلی مسئولیت سلامت و تأمین امکانات درمانی زندانی به عهده سازمان زندان هاست، ولی متاسفانه به این مسئولیت، خب من خودم یه مدت کوتاهی زندانی بودم، به این مسئولیت توجه نمیشه و اغلب کاری که میکنن اینه که یک قرصهای آرام بخشی میدن به اون بیمار و همه مسائل مشکلات اون بیمار رو ناشی از اضطراب زندان تلقی میکنن و فکر میکنن وقتی که این زندانی خب بخوابه مشکلات زندانبان ها هم کمتر میشه و اقدامات اساسی نمی کنن، یا اگر ببرنشون به بهداری زندان، این بهداری تجهیزات کامل و لازم رو نداره برای بعضی از بیماری های جدی. که این تعهدات رو متاسفانه سازمان زندان ها بهش توجه نمی کنه و بعد هم که اصرار خانواده روی یکی پرونده میاد، اگر هم موافقت کنه تازه میگه که هزینه ها رو بپردازیم، در حالی که زندانی از اون لحظه‌ای که وارد زندان میشه باید همه هزینه هاش از طرف سازمان زندان ها تأمین بشه، مخصوصا هزینه های پزشکیش. مسئولیت دارن ولی خب به این مسئولیت توجه نمی کنن. تا حالا ما بسیاری از مرگ ها رو درون زندان ها داشتیم، بخشیش بر اثر شکنجه بوده، بخشیش بر اثر اعتصاب قضا بوده که به اون کسی که اعتصاب قضا کرده بود نرسیدن و در نتیجه جانش رو از دست داده. به هر حال پاسخگو نیست این حکومت و از خودش کاملا سلب مسئولیت میکنه.
با پایان سخنان مهرنگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. میتونید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800